رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی برنامه پنجشنبه هفتم فوریه است و من میرزا سلیم پور مسئول بخش اخبار این مجله از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ در آغاز سرخطی اخبار. درخواست بازداشت عبدالملک عبدالله‌جانوف امروز بررسی می‌شود. رئیس جمهورهای سربستان و کوسوا بار اول با دیدار هم رفتند. آمریکا علیه ایران تحریم‌های نو جاری کرد و شمار اهالی تاجیکستان به 8 میلیون نفر رسید. تفصیل خبرها. دادگاه بوریس پال درخواست بازداشت سروزیر سابق تاجیکستان عبدالملک عبدالله‌جانوف را 7 فوریه بررسی خواهد کرد. طبق قانون‌های اوکراین، درخواست بازداشت افرادی که تحت تعقیب اینترپول قرار دارند باید در ظرف 72 ساعت بررسی شده، نفری گنبه را می‌توانند تا 40 روز به حبس بگیرند. عبدالله‌جانوف 5 فوریه هنگام پایین شدن از پرواز لس آنجلس آمستردام کیف در فرودگاه بوریس پال دستگیر شد. مقامات تاجیکستان او را به جنایات متشکلانه و فرامرزی و تروریسم ایدار می‌کنند. عبدالله‌جانوف بعد از رقابت با امام‌علی رحمان در انتخابات سال 1994 ترک تاجیکستان کرده است. وزیران انرژی روسیه و تاجیکستان الکساندر نوواک و شیرالی گول در مسکو با قرارداد همکاری در بخش صادرات مواد سوخت امضا کردند. سخنگوی سفارت تاجیکستان در مسکو محمد ایگامزاد گفت طبق این قرارداد روسیه باج گمرکی را که سال 2010 اعمال کرده بود از بین می‌برد.
اکسپورت با کشور سیوم مان کرده شده است. در همین سال 2013 روسیه 1 میلیون تن مواد سوخت به تاجیکستان انتقال می‌دهد که بیش از 50% آن را بنزین تشکیل خواهد داد.
جانب روسیه همچنین جهت شرکت در طرح کسا 1000 اظهاری آمادگی کرده است. رئیس جمهوران سربستان و کوسوا تومیسلاو نیکولیچ و افیاد یحیی آقا شب چهارشنبه با میانجیگی اتحادیه اروپا در بروسل ملاقات کردند. قبل از ملاقات سه‌گانه دیدار علیحدهی آنها با رهبری اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا کترین اشتون دایر شد. این نخستین ملاقات سران این دو کشور از زمان اعلان استقلال کوسوا در سال 2008 بوده، عادی ساختن تنش‌های را به هدف داشت که در پی جدا شدن کوسوا بروز کرده است. سربستان استقلال کوسوا را تا حال رد می‌کند، ولی به خاطر پیوستن به اتحادیه اروپا با مکالمه راضی شد. اوفی بین المللی خواستار رهایی دو رهبری مخالفین آذربایجان شده. سفارت آمریکا و هومن رایتس واچ نیز از بازداشت این دو اظهاری نگرانی کردند. معاون رئیس حزب مساوات توفیق یعقوبلو و رهبر جنبش ریال الخور محمدوف روز دوشنبه به تشکیل بی‌نظمی های عمومی عیبدار شدند. این عیبنامه مربوط به اعتراض های 23 آور در شهر اسماعیلی است. اوفی بین المللی گفت این پرونده تمام نشانه های تعقیب و دلایل سیاسی را دارد. هزاران نفر در سراسر تونس علیه قتل رهبری مخالفین دنیوی اعتراض کردند. شکری بلاد رهبری حزب متحده ملی دموکراتی روز چهارشنبه هنگام بیرون رفتن از منزلش در پایتخت تونس تیر خورد و در بیمارستان درگذشت. بلاد از منتقدان حزب اسلامی انهده بود که در حکومت نقش اساسی را دارد. دیروز چند هزار نفر در دوری وزارت داخله تونس گردی هم آمده، هزاران تن دیگر در سیدی بوزید سرگاه آشوبهای بهار عرب با کوچه ها ریختند. پلیس در هر دو شهر علیه اعتراضگران خشم آلود از گازی اشکاور کار برد. آمریکا علیه ایران تحریمات نو اعمال کرد. وزارت مالیه آمریکا میگوید این تحریم ها با افزایش موردهای تحت تحریم انتقال پول با بانک مرکزی ایران، امکان استفاده تهران از فایده های نفت در نهادهای مالی خارجی را محدود و بازگردان این پول ها به ایران را پیشگیری میکند. ایران پول نفت را برای تامین مالی برنامه هسته‌ای اش استفاده میکند که به باور غرب به خاطر ساختن سلاح هسته ای است. ایران این را رد میکند. وزارت مالیه آمریکا پولهای سازمان سخن پراکنی ایران و مدیرش عزت‌الله زرقامی، پلیس اینترنتی، مقامات تنظیم مخابرات و شرکت صنایع الکترونی ایران را نیز منجمد کرده، معاملات پولی با آنها را به دلیل دست داشتنشان در سانسور منع کرده است. هند از تصمیم پاکستان که اداره یک بندر استراتژی در بحر عرب را به چین می‌دهد اظهار تشویش کرد. وزیر دفاع هند انتونی گفت قرار هفته گذشته اسلام آباد جهت دادن بندر گوادر به یک شرکت دولتی چین مایه نگرانی است. پکین برای رشد این بندر واقع در نزدیکی گلوگوی هرمز مسیر کلیدی حمل و نقل نفت بیش از 100 میلیون دلار سرمایه گذاشته است. با وجود گرم شدن روابط تجاریشان، پکین و دهلی نو دو رقیب سنتی شناخته می‌شوند. یک نامزد به پرزیدنتی ارمنستان گفت از سبقت خارج می شود، ولی رهبر حزب آشتی ملی ارم هارود یونیان گفت روز هفتم فوریه قبل از بازخواندی رسمی نامزدیش یک روز در روبروی کمیسیون انتخابات گروسنشینی خواهد کرد. او یکی از 8 نامزد در انتخابات 18 فوریه است که ظاهرا با پیروزی رئیس کنونی این جمهوری سر سرکیسیان انجام می شود. نامزد دیگر اندریاس آگوکاسیون که 17 روز گروسنه‌نشینی کرد از کمیسیون انتخابات بازبینی ثبت نام سرکیسیان را تقاضا دارد. آگوکاسیون از نامزدهای دیگر نیز خواسته است که با ترک کارزار سرکیسیان را در میدان تنها مانده انتخابات را غیر مشروع گردانند. و در تولدخانه سوم دوشنبه دختری به دنیا آمد که ساکن 8 میلیون نومی تاجیکستان عنوان می شود. این فرزند اولی میسره شریپوف و رحمان علی رحمانوف 2 کیلو و 740 گرم وزن و 48 سانتی متر قد داشته است. تنها در 7 سال اخیر شماری اهالی تاجیکستان 1 میلیون نفر بیشتر شد. شنونده عزیز، این بود خلاصه چند خبر مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر سری بزنید به سامانه ما ozode.org و حالا نوبت میرسد به گوشه ویژه در حاشیه خبرها و به دنبال برنامه را همکارم نور محمدی خالزاده ادامه خواهد داد. با ما باشید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شنونده گرامی، یادآور می شوم که این مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زل را برای پخش آماده کرده ایم. عبدالملک عبدالله جانف که 16 سال در جستجو قرار داشت در فرودگاه کیف بازداشت شد و استرداد وی را بررسی می کنند. در شهری دوشنبه در عملیات سه شهروند اوکراین از گروگانی افراد نامعلوم رها شدند و در ولایت سغد یک رادیوی خصوصی به فعالیت شروع کرد. آیا چنین رادیوها می توانند خالیگاه های اطلاعاتی را در تاجیکستان پر کنند؟ آنگونه که در خبرها شنیدید، وزارت کارهای داخلی اوکراین به رادیوی آزادی گفت در کیف مسئله استرداد عبدالملک عبدالله جانوف نخست وزیر پیشین تاجیکستان بررسی می شود. وی به اوکراین برای کارهای خصوصیش آمده است و انتظار نبود که وی را بازداشت می کنند. حالا مسئله استرداد وی بررسی می شود و در آینده سرنوشتی او را تعیین خواهند کرد. سفارت امریکا در کیف نیز به رادیوی آزادی گفت که سفارت مشغول تحقیق مقام حقوقی عبدالله جانوف است. از دوشنبه در این باره همکاری ما فرهاد میلاد گزارش می دهد.
مقامات تاجیکستان و اوکراین مسئله استرداد عبدالملک عبدالله جانوف سروزیر پیشین تاجیکستان را بررسی میکنند که شب 5 فوریه در فرودگاه بوریسپال شهر کیف بازداشت شده است. این خبر را یک منبع در مقامات انتظامی تاجیکستان تصدیق کرد، ولی به کدام پایه رسیدن مذاکرات را شرح نداد. نماینده خدمات مطبوعاتی وزارت امور داخلی اوکراین ایرینا لمیشوا بر رادیوی آزادی گفت به زودی مرافع دادگاهی شروع می شود که مسئله استرداد جناب عبدالله جانوف را بررسی خواهد کرد و افزود بازداشت شده از خدمت وکیلان حقوقی برخوردار است و دادگاه حل خواهد کرد که او با مقصد استرداد بعدی برای چه مدت در بازداشت باقی می ماند. طبق قانون‌های اوکراین حبس استردادی شخص گمانبر تا زمان تسلیم شدن او به کشور طلبگار متهم 18 ماه دوام می‌یابد. سخنگوی ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته در وزارت امور داخلی اوکراین ایگور ایشوک درباره بازداشت جناب عبدالله جانوف به رادیوی آزادی گفت:
کارمندان ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته مرد 64 ساله را بازداشت کردند که 16 سال وزارت کارهای داخلی تاجیکستان جستجو میکرد. این مرد برای جنایت های خیلی سنگین جستجو میشد. تا حال وی در امریکا پناه میبرد. او با اوکراین برای کارهای خصوصیش آمده است و انتظار نبود که او را بازداشت میکنند. حالا مسئله استرداد وی بررسی میشود.
مقامات اوکراین میگویند بازداشت سابق سروزیر تاجیکستان با تقاضای پلیس بین المللی انترپول انجام یافت، اما وزیر امور داخلی تاجیکستان رمضان رحیموف در صحبت با اگنتی ایترتاس گفته است که او را با درخواست تاجیکستان بازداشت کردند. بنا به خبرها عبدالله جانوف با هواپیمای لس آنجلس آمستردام کیف به پایتخت اوکراین رسیده در حال بازداشت شده است که در رویخط اینترپول همچون فرد متهم به جنایت‌های سازمان یافته بین المللی و تروریسم مورد پیگرد قانونی قرار داشته است. مسئولان سفارت ایالات متحده آمریکا در شهر کیف میگویند مشغول تحقیق مقام حقوقی عبدالملک عبدالجانوف میباشند. موصوف دارنده کارت سبز یا حق اقامت آمریکا میباشد. عبدالملک عبدالجانوف از چهره های شناخته دهه اول سال 1990 است. او 21 سپتامبر سال 1992 با قرار شورای عالی تاجیکستان اجرا کننده وظیفه نخست وزیر و سپس 20 نوامبر سال 1992 در اجلاس 16 شورای عالی در قصر ارباب نخست وزیر تاجیکستان تعیین شده تا 18 دکمبر سال 1993 در این وظیفه کار کرد. سپس مدت سفیر تاجیکستان در روسیه بود. پس از باخت سبقت پرزیدنتی ماه نوامبر سال 1994 بر رقیبش امامعلی رحمان او از کشور خارج شد. بعد از انتخابات پرزیدنتی سال 1994 شمار زیادی از پیروان عبدالله جانوف به مثل او از وظیفه های دولتی دور شدند. در ابتدای سال 1995 عبدالله جانوف و پیروانش حزب وحدت مردمی را تأسیس دادند تا در انتخابات پارلمانی سال 1995 شرکت ورزند، ولی مقامات تاجیکستان این حزب را ثبت نام نکردند. بر علاوه به قول سروزیر سابق تاجیکستان در سال 1996 برادرش را با تهمت سوء قصد به جان امامعلی رحمان محکوم به زندان کردند. بعدن برادرش در محبس فوتید. در همین حال سفیر تاجیکستان در روسیه عبدالمجید دوستیف شیوه سیاسی داشتن این بازداشت را رد کرده میگوید:
یگان معنای سیاسی ندارد. مقامات حزب حقوق پراکراتور با او کس کار دارد؟ رحمانوف با او چی کار دارد؟ یک دویم این که از همه جهت نادرست است این تابش سیاسی دادن، زیرا که در این انتخابات و نامزد حتی شده نمیتونه که 10 سال آخر در تاجیکستان نبود. این جهت هم یکان معنای سیاسی نداره.
در صحبت با آزادی یکی از سابق رهبران مقامات قدرتی تاجیکستان گفت عبدالله جانوف برای دست داشتن در سوی قصد به جان رئیس جمهور در شهر خوجند همکاری با پلکونیک شورشگر محمود خدایبردیف که سال 1998 از ازبکستان به شمال تاجیکستان هجوم کرد و یک عده جنایت های اقتصادی گناهکار دانسته می شود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازداشت عبدالملک عبدالله جانوف نخست وزیر پیشین تاجیکستان در اوکراین و بررسی مسئله استرداد وی. یادآور می شویم که بعد از نشر خبر و مطالب در سامانه رادیوی آزادی درباره بازداشت عبدالله جانوف، خوانندگان این سامانه واکنش های زیاده در این باره به ما فرستادند. در شبکه های اجتماعی نیز این موضوع به طور فراوان بازتاب یافته است. اینجا با ما در استودیو همکارمان طاهر سفر حضور دارند. خوش آمدید طاهر. چون شما این موضوع را پیگیری میکنید، در این واکنش ها خوانندگان چی میگویند؟
بله نور محمد، چارو نظر هم در تارنامه رادیو آزادی هم در شبکه های اجتماعی درباره بازداشت عبدالملک عبدالله جانوف زیاد است. بعضی ها مثلا در تارنامه رادیو آزادی از بازداشت او اظهار خرسندی کردند، قسم دیگر نوشتند که پس از عبدالملک عبدالله جانوف باز کیرو بازداشت میکرده باشند. از جمله یک نفر که نامش را نبرده است می نویسد: بسیار کاری خوبه شده است که نوبت محمود خدایبردیف میشده باشد، که این فرمانده آشوبگر طوری در گزارشم شنیدیم گویا در ازبکستان پنهان شده است. یک کاربری دیگری تارنامه رادیو آزادی با نام رستم از آمریکا گفته است که حکومت تاجیکستان باید عبدالملک عبدالله جانوف را زودتر از اوکراین بگیرد و به حبس ابد محکوم کند، زیرا او در سالهای سروزیریش قریب 180 میلیون دلار را از بودجه تاجیکستان دزدیده است. در واقعه های سال 1998 با سال 1998 با محمود خدایبردیف علاقمندی داشت و باید او را تیزتر به تاجیکستان بیارند. و در فیسبوک مثلا
بله منم همینا میخواستم پرسم که آیا در فیسبوک، تویتر یا شبکه‌های بله. دیگر هم واکنش ها موجود است؟
بله بله در اونجا هم هست و اونجا مثلا مردم اسم خود را پنهان داشته نمیتونند. و فیضی نسا واحده و یکی از وکیلان دفاع در تاجیکستان نوشته است که در صفحه فیسبوک ما عبدالله جانوف را حتما به تاجیکستان میدین، چون وقتهای اخیر دولتهای ابرقدرت از شخصان مخالف فی در کافتوکا قرار گرفته استفاده نموده مقصدهای سیاسی خود را پیاده میکنند. به همه معلوم است که بعد انتخابات پرزیدنتی اخیر در اوکراین که نامزد آمریکا نیست و نبود، مناسبت های دو جانبه آمریکا و اوکراین چندان خوب نیست. امروز عبدالله جانوف برای جانب اوکراین عین مده است که با آمریکا حساب برابر کند. و میرا کازیموا در پاسخ به این شرح نوشته است که فهموست، چون بازی سیاسی همیشه همین خیال بود، لیکن یگان دلیل هست که عبدالملک عبدالله جانوف در حقیقت چنین جنایت صادر کرده است و بحریدین بابا مرادوف از روسیه نوشته است اگر روسیه یا ازبکستان دخالت نکنند البته عبدالملک عبدالجانوف را میارند 25 سال زندان میدهند 80 ساله میشود و جانش خلاص میشود. شوخی باشد
خب، البته شوخی ها شاید باشد از طرف خوانندگان رادیوی آزادی. شنوندگان گرامی یادآور میشوم که طاهری سفر همکاری ما درباره واکنش هایی که در سامانه رادیوی آزادی به نشر میرسند معلومات میداد و شما میتوانید این مطالب را در سامانه رادیوی آزادی پیگیری کنید، فکر و اندیشه های خود را نویسید و با واکنش های دیگری که خوانندگان یا شنوندگان رادیو می نویسند آشنا شوید.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
یادآور می شویم که مجله خبری رادیوی آزادی را از پراگ می شنوید. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از رهایی سه گروگان در شهر دوشنبه که شهروند اوکراین بوده اند خبر داده است. سفیر اوکراین در دوشنبه نیز این خبر را تایید کرد و سهم وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و وزارت خارجی را در رهایی شهروندانش مهم خواند. اما با این هم درباره جزئیات حادثه گروگانگیری و شرط های رهایی شهروندان اوکراینی معلومات در دست نیست. در حالی که برخی از منابع آگاه معاملات تجارتی را سبب اصلی روزدن حادثه به گرو افتادن سه اوکراینی و در نهایت دخالت نیروهای انتظامی و امنیتی تاجیکستان خواندند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم خورشید همدم در دوشنبه.
عملیات رهایی سه شهروند اوکراین از گرو از سوی نیروهای انتظامی و امنیتی تاجیکستان در شهر دوشنبه در تاریخ 31 انور صورت گرفت. هرچند به اطلاع رسمی حادثه گروگانگیری اوکراینی ها 27 ینور آشکار شده است. به اطلاع دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان پس از مشخص شدن مکان بود و باش گروگانگیران نیروهای انتظامی و امنیتی بخصوص کارمندان ریاست جنایت های سازمان یافته و آمان یا گروه تعینات مخصوص عملیات رهاسازی شهروندان اوکراینی را به راه ماندند. هرچند گروگان گرفتگان برای رهایی اوکراینی ها مبلغ $100,000 آمریکایی طلب کردند اما به نیروهای انتظامی و امنیتی تاجیکستان میسر دید که بدون پرداخت مبلغ شهروندان اوکراین را رها کنند. ویکتور نیکیتیوک سفیر اوکراین در دوشنبه نیز در صحبت با رادیو آزادی خبر رهایی سه شهروند کشورش از گرو را تصدیق کرد و گفت آنها در وضع امن به سر میبرند و افزود
تنها آن چیزی که من تصدیق کرده میتوانم این است که شهروندان اوکراینی که در وضعیت نامناسب یعنی گرو افتاده بودند آزاد کرده شدند. این کار با تلاش و فعالیت حرفه‌ای مقامات حفظ حقوق تاجیکستان عملی شد، اما با توجه به آن که متاسفانه من در این عملیات شاهد نبودم و یا حضور نداشتم درباره جزئیات آن چیزی گفتن نمیتوانم. از سوی دیگر نیز فعالیت مقامات حفظ حقوق تاجیکستان را شرح دادن نمیتوانم.
مقامات حفظ حقوق تاجیکستان چون سفیر اوکراین از ارائه تفصیلات حادثه گروگانگیری و عملیات رهایی سه اوکراینی خودداری میکنند، اما با تاکید آنها نسبت این حادثه پرونده جنایی باز شده و تحقیق آن جریان دارد که در آینده نزدیک ضمن نشست مطبوعاتی با خبرنگاران اعلام خواهد شد. این هم در حالی که ویکتور نیکیتیوک سفیر اوکراین در دوشنبه میگوید آنها با نیروهای حفظ حقوق تاجیکستان در همکاری قرار دارند و تحقیق این پرونده را پیگیری خواهند کرد. با آنکه جزئیات حادثه گروگانگیری سه شهروند اوکراینی به طور رسمی شهر دادن نمی شود، اما گفته می شود این حادثه در پی معاملات تجاری میان اوکراینی ها و شهروندان تاجیک اتفاق افتاده است. مبلغ $100,000 در این معامله محور قرار گرفته است. اما تا کجا این فرضیه اصل حادثه برگرد افتادن سه اوکراینی در دوشنبه است، تنها جریان تحقیق پرونده آن را ثابت خواهد کرد. با این همه این حادثه در شب و روز اعلام شد که خبر از بازداشت عبدالملک عبدالجانوف سروزیر سابق و از مخالفان سیاسی حکومت تاجیکستان در اوکراین به گوش رسید. خورشید همدم، رادیوی آزادی دوشنبه.
رهایی سه شهروند اوکراین از گروگانی افراد نامعلوم در شهر دوشنبه.
افسوس، صفحه روسی آزادی باز نمی شود که خبرهای نو را بینیم.
افسوس
افسوس نخورید، از این صفحه ها استفاده کنید.
آزادی نواستی نقطه اینفو، روز آزادی نقطه اینفو.
دوستانی خود را نیز آگاه کنید.
آزادی نواستی نقطه اینفو، روز آزادی نقطه اینفو.
در ناحیه باباجان غفوروف شبکه نوی رادیویی فعال شد که روی موج اف ام برنامه پخش می کند. قبل از این در ناحیه های نزد مرزی اسفرو و اش نیز شبکه های خصوصی رادیو روی موج اف ام به پخش برنامه ها شروع کرده بودند و این شبکه های خبری و تفریحی در حال فعال شده اند که در چند سال اخیر ساکنان منطقه های نزد مرزی شمالی تاجیکستان شبکه های رادیویی و تلویزیونی ازبکستان را گوش می کردند یا تماشا می کردند. آیا فعال شدن سلسله شبکه های خودی رادیویی با خاطر جلوگیری از تأثیر شبکه های خارجی صورت می گیرد و تا کجا این شبکه ها می توانند خلای اطلاعاتی را پر و در مقابل شبکه های ازبکستان بیستند؟ همکارمان معصومه محمد رجب در خوجند در گزارش خود به این سوال ها پاسخ جسته است.
شبکه های نوی صدا روی موج اف ام در آن منطقه های ولایت سغد فعال شدند که هم مرز با ازبکستان و قرقیزستانند. اشت، اسفره و باباجان غفوروف. اخیراً در ناحیه مسچا هم که رادیوی خودی ندارد، موج رادیوی غیر دولتی اویتس از استرفشان دسترس شد. در این منطقه های هم مرز با ازبکستان و قرقیزستان ساکنان برنامه و نمایش های رادیو و تلویزیون های این کشورهای همسایه را نظر به صدا و سیماهای خودی آسان و راحت گوش و تماشا میکنند. از این رو ساکنان نزد مرزی فعال شدن رادیوهای خودی و عمدتاً به زبان تاجیکی روی موج اف ام را خوش استقبال کردند. فیروز نام یک جوان از جماعت خسته ورز ناحیه باباجان غفوروف در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت:
اندازه شدنی رادیوی زمان یک نویدی خوب برای هم ولایت سوق و خاصه ناحیه باباجان غفوروف است که بزرگترین ناحیه کشور به حساب رفته، حدودی 350 هزار جمعیت دارد، هم مرز با کشور ازبکستان و قرقیزستان است.
رادیوهای زمان در ناحیه غفوروف، رادیوی اسفره در مرکز ناحیه همنام، دیار در شهرک شیدان ناحیه اشت و گفته مسئولان آن خبری و تفریحی اند و تا 18 ساعت شبانه روز برنامه پخش میکنند. امواج این رادیوهای نو روی موج اف ام عمدتاً محلهای خود را فرا میگیرد. ماهره سلیمزاده محرری رادیوی زمان میگوید دایره خبرهای آنها چندان فراگیر نیست.
این رادیو همون چگم ما زمین و یه خودی نویزه زم مثلا یکون چور دینی یکون ویشون شود اگر ما همون شهروندان هم مثلا همونجا استقومت کننده های همون جنگ خودی نویی با باجان غفوروف در ما همینه بیشتر و یه خلقه میرست.
اما سوالی مطرح این است که زیاد شدن رادیوهای محلی روی موج اف ام تا کجا میتواند خلای اطلاعاتی را در ولایت سغد پور و با صدا و سیماهای ازبکستان و قرقیزستان رقابت ورزند؟ عبدواسط علیموف، کارشناس امور اطلاعاتی در خوجند میگوید:
متاسفانه برنامه های رادیو های ما اساسا محدود می شوند به سخنان تبریکاتی و زادریز یک کس و تفریحاتی و فقط اصلا گره سرود موسیقی است. اخبار کم است، مخصوصا برنامه های تحلیلی. همین گونه وضعیتی که به عمل آمده است مردم را وادار به آن بکنند که از گوش کردن از تماشای این شبکه های محلی و کناره گیری کنند و تماشا کنند برنامه های تلویزیونی هم روسیه هم ازبکستان و دیگر کشورهای همزبان.
هم صحبتمان افزود هرچند فعال شدن رادیوهای نو روی موج اف ام و ساکنان مناطق نزد مرزی سغد امکان دسترسی و خبر و نوگانی های داغ منطقه خود و تاجیکستان و جهان را نمی دهد، اما حد اقل به آنها امکان می دهد به زبان تاجیکی نیز برنامه های رادیویی را آسان و راحت گوش کنند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
آغاز فعالیت یک رادیوی خصوصی در ناحیه باباجان غفوروف، آیا واقعا هم افزایش رادیوهای محلی در مناطق دورافتاده و یا مرزی تاجیکستان به نفع ساکنان است و آنها مواد پخش را از کجا دریافت میکنند؟ در مصاحبه با اکبرعلی ستاروف، رئیس اتحادیه روزنامه‌نگاران، از وی به این سوال‌ها پاسخ خواستم.
همچون رئیس سوخ جنرالیستان طرفدار آن هستند که مخصوصا در نواحی نزد سرحدی چنین رادیوهای مستقل شخصی غیر خصوصی زیادتر گردد و ما هم همیشه از مسئولانی که این چیز اجازت نامه ها رو میدهند از اونا بسیار خواهش میگیریم همیشه که در ناحیه هایی که نزد سرحد هستند و دولت های همسایه در اونجا که امنیت اطلاعاتی ما خبردار می شدند باید که رادیوها و روزنامه های خصوصی خیلی زیاد باشند و با ما به دستگیری دولت نیاز داریم. در یک نشستی که چند سال پیشتر شده بود حتی از جانب مسئولین حکومت نیز این مسئله مطرح شده بود که باید ما در اینجا ها اجازت دهیم که رادیوها بگذار کنسرت یعنی بگذار فیزیکی در بین هر یک ساعت اخبار از تاجیکستان برود با زبان تاجیکی رود.
با نظر شما همین گونه رادیوهای خصوصی که در منطقه های دور افتاده تشکیل می شوند یا در مناطق مرزی تشکیل می شوند اونها از کجا می توانند خبرها و مواد نشر به دست دارند؟
ما یک سال پیش در یک نشستی که با روزنامه‌نگاران و مسئولین حکومتی بود پیشنهاد کردیم که اگر باید پیش از زمانی که با اونا اجازت نامه داده شود
بله.
و از جانب آژانسی خاور با اونها این اخبار رسمی تاجیکستان به پول پیشنهاد کرده که اونا پنگ کنند چون این با منفیت خود امنیت اطلاعاتی کشور است.
و آیا آنها امکانیت دارند که مثلا ظرفیت های فنی خود را بالا ببرند و دایره های پخششان را مثلا وسیع کنند؟
این وابسته به اون مبلغی هست که اونو دریافت میکنند. این طریق بورس هست. ما حتی پیشنهاد کردیم که باید حکومت هم حتی کمک کند که موجی اونا وسیع تر باشد باید اخبار داشته باشند چون روزنامه ها در تاجیکستان با تعداد خیلی کم که می شود و به مناطق دوردست ما رفته نمی رسند در این حالا می کند رادیوهای منطقوی تمامن که همون اخباری که این روز داره مردم ما منفیت دارد همون چیزا ما پنخره تاونی که مردم ما موضوعش که باید داشته باشند.
البته برای ادامه فعالیت این گونه رادیوها در محلها تا اندازه سرمایه یا مبلغ ضرور است. باید برای کارگراشون مثلا معاش تعیین کنند و همچنین برای آموزش کارگراشون پول صرف می شود. اینها از کجا مثلا مبلغ را می توانند پیدا کنند؟
گرم برای همه خیلی منطقه ها معین گردد و حکومت جمهوری برای اونها همین مبلغ ها هم جدا کند هرچند که خصوصی هم باشد.
مصاحبه ما را با اکبرعلی ستارف رئیس اتحادیه روزنامه‌نگاران تاجیکستان می شنیدید. در ایران سعید مرتضوی یکی از متحدان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران از زندان اوین رها شد. سعید مرتضوی در گذشته دادستان کل کشور کار کرده بود. در باره این موضوع همکار ما سعید قاسمی قیامپور گزارش می دهد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران از سوی همتای مصریش محمد مرسی خوش استقبال شد ولی مورد سرزنش امام سنی های مصر قرار گرفت. رهبران تقریبا 50 کشور از جمله محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در افتتاح نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی در شهر قاهره شرکت کردند. احمدی نژاد نخستین رئیس جمهور ایران است که طی 30 سال اخیر به مصر تشریف آورده است. 13 سال پیش بعد از امضای سازش صلح میان مصر و اسرائیل مقامات ایران برای کندن رشته های دیپلماتیک با این کشور عربی تصمیم گرفتند. در حالی که محمد مرسی رهبر فعلی مصر از محمود احمدی نژاد خوش استقبال کرد در یک ملاقات با او امام احمد الطیب از دخالت ایران با امور کشورهای سنی مذهب و نقض حقوق های سنی های مقیم ایران هشدار داد. زمنان در ملاقات در کنار یک مسجد شهر قاهره یک سوریگی تلاش کرد که پایفزادش را به سر احمدی نژاد زند اما کارمندان پلیس به این مانع شدند. سعید صادق استاد دانشگاه امریکایی قاهره میگوید که مقامات ایران از دیدار و گفتگوهای محمود احمدی نژاد با مقامات مصر انتظارات زیاد دارند.
What does he want from Egypt? I think one of the thing that
رهبران ایران از مصر چی میخواهند؟ از نگاه من آنها میفهمند که غرب میخواهد بهار عرب را با نبرد رژیم های سنی علیه ایران تبدیل کند. آنها میخواهند از پشتیبانی مصر یا خودداری از حمله ها به شیعه ها موفق شوند، ولی این خیلی دشوار است.
Attacks against Shia. But this is very difficult.
با گفته سید صادق، محمود احمدی نژاد در راه به دست آوردن دل قاهره با دیگر مشکل مواجه خواهد شد. با مشکل مقاومت از سوی سلفیه، یکی از گروه های سرنفوس سیاسی که بعد از انقلاب در مصر ظهور کرده است. او می افزاید که این حال در مصر حقوق های شیعه مذهب ها نقض می شود. آنها حق برگزار کردن عاشورا و محفل های سیاسی را ندارند. با گفته سعید صادق رابطه های میان مصر و ایران در سالها با سرد باقی میمانند. مصر مخالف انقلاب اسلامی در ایران بود. رئیس جمهوری وقت مصر انور سادات شاه فراری ایران را در کشور پذیرفت و او در مصر مکانی آخرت پیدا کرد. بعدن قاهره در جنگ عراق و ایران از رژیم صدام حسین پشتیبانی نمود. کارشناس می افزاید هرچند بهار عرب وضعیت را در کشورهای شمالی افریقا و خاورمیانه کمی تغییر داده است، مشکل و عامل های زیاده در روی احیای رابطه های مصر با ایران مانع خواهند شد. یکی از این عامل ها وابستگی اقتصادی مصر از کشورهای خلیج، اتحادیه اروپا و ایالات متحده است و گمان است که آنها نزدیک شوی قاهره و تهران را تحمل کنند.
شنونده عزیز، با این گزارش همکارمان سعید قاسمی فیانپور، نشر مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های ما ادامه دارد. با ما باشید.